رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، جیلا سمی هستم و با برنامه امروز در خدمت شما. امشب در خدمت شما حاضر هستیم. سرخط اخبار: زخمی شدن رئیس امنیت ملی افغانستان در یک سوی قصد، کشته شدن 3 تندرو مظنون در حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی در وزیرستان شمالی و هشدار کلینتون از پسگرد دموکراسی در شرق اروپا و آسیای مرکزی. دوستان عزیز، بعد از تقدیم اخبار، گزارشات را از سراسر جهان و از افغانستان خواهید شنید. امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار: حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، این عیادت اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی آن کشور، گفت که آقای خالد زیر درمان بوده و برای تداوی بیشتر به خارج از کشور فرستاده خواهد شد.
رئیس امنیت ملی ما که توسط عمل بزدلانه تروریسم آسیب دیدن، دکتر صاحبای مالچان، دکتر سرنابی رئیس شفاخانه امنیت ملی برم توضیحات دادن. الحمدلله خوب است، مثبت است، زیر عملیات هستن و فعلا امیدواری بسیار زیاد است که سیادتیان بیشتر بخیر و بارده که کارهای اولیست تمام شد برای تداوی بعدی و علاج بعدی انشاءالله به جای مناسب میفرستیم شان که الحمدلله بخیر و بخوبی پس زود به کار خود برگردن.
در حال حاضر آقای خالد به یک شفاخانه در پایگاه هوایی بگرام انتقال داده شدند. رئیس امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه در سوی قصد در یک مهمانخانه در شهر کابل از ناحیه سینه و شکم زخمی شد. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. شرح مختصر زندگی نامه اسدالله خالد را از همکارم سید ظفر هاشمی میشنوید.
اسدالله خالد در سال 1969 در ولایت غزنی دیده به جهان گشود. خالد از قوم ترکی بوده و پدرش در زمان سلطنت ظاهر شاه عضو پارلمان بود. کاکایش یکی از فرماندهان شناخته شده حزب اتحاد اسلامی بود که سپس خالد نیز به این حزب پیوست. آقای خالد یکی از وفاداران حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ماه سپتامبر سال روان میلادی به صفت رئیس عمومی امنیت ملی گماشته شد. او پیش از آن در پست وزارت امور سرحدات و قبایل و از سال 2005 تا 2008 به صفت والی کندهار ایفای وظیفه می کرد. نهادهای مدافع حقوق بشر در سال 2010 اسدالله خالد را به نقض جدی حقوق بشری در افغانستان متهم کرد. با گفته این نهادها، آقای خالد زمانی که والی کندهار بود، زندان شخصی داشت و زندانیان را در سیاهچاه شکنجه میکرد. اما اسدالله خالد این اتهامات را همواره رد میکند.
خانواده اسدالله خالد که در ایالت ویرجینیا ایالات متحده آمریکا به سر میبرد، از سوی قصد و وظیفه آقای خالد آگاه گردیده است. شمار زیاد مهاجرین افغان که در پاکستان به سر میبرند مایل به برگشت به کشورشان نیستند. به اساس سروی که سازمان ملل متحد انجام داده است، شماری از این مهاجرین وضعیت امنیتی افغانستان را نامناسب عنوان کرده و عده دیگر بیکاری و نبود سرپناه را دلیل عدم برگشتشان عنوان می کنند. مقامات پاکستانی می گویند که حدود 1,600,000 مهاجر افغان در پاکستان به سر می برد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که آن سازمان منتظر است تا بداند که پاکستان پس از تاریخ 31 دسامبر سال 2012 در مورد مهاجرین افغان چه تدابیری را روی دست خواهد گرفت. UNHCR می گوید که شمار زیاد افغانهای مهاجر در شرایط بسیار بد در پاکستان زندگی می کنند. بر اساس گزارش این اداره، 75% کودکان مهاجر افغان در پاکستان از رفتن به مکتب و فراگیری آموزش محرومند. یک حمله طیاره بی پیلوت امریکایی سبب کشته شدن 3 تندرو مظنون در شمال غرب پاکستان شد. مقام های استخبارات پاکستان می گویند که این حمله روز پنجشنبه در ساحه مبارکشاهی وزیرستان شمالی به وقوع پیوست. وزیرستان شمالی یکی از موازی تندروان طالب و القاعده پنداشته می شود. پاکستان همواره از عملات طیاره های بی پیلوت امریکایی انتقاد کرده و آن را تخطی از حاکمیت ملی آن کشور عنوان کرده است. اما مقام های امریکایی این حملات را روش کارا برای هدف قرار دادن شورشیان خواندند. اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می دهیم. قرار است بانک بریتانوی استاندارد چارتر به زودی مبلغ 303 میلیون دلار را به مامورین امریکایی بپردازد. این مبلغ به خاطر اتهامات تخطی از تأثیرات اقتصادی ایالات متحده بر ایران پرداخته می شود. استندر چارترد بانک روز پنجشنبه گفت که مبلغی یاد شده ادعای وزارت های عدلیه و خزائن و بانک مرکزی ایالات متحده را حل فصل خواهد کرد. در آغاز سال روان نیز این بانک 340 میلیون دلار را به خاطر عین اتهامات به ایالات متحده پرداخته بود. مقام های امریکایی این بانک بریتانوی را به مرادات مخفی 250 میلیارد دلار با بانک های ایرانی متهم می کنند. تنظیم کنندگان امور بانکی در نیویورک گفتند که استندر چارتر در اسناد انتقال پول به مشتریان ایرانی خود معلومات تقلبی را درج می کرد. چندین سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر حکومت ازبکستان را ترغیب کرده است تا 20 سال روز قانون اساسی آن کشور را با رهایی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی تشلیل کند. 9 گروه مدافع حقوق بشر به شمول دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک روز پنجشنبه گفتند که این اقدام می تواند نشان دهنده تعهد ازبکستان به اصلاحات باشد. با وصف پیشینه خراب حقوق بشری، نقش ازبکستان در کمک به عملیات نظامی تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان، آن کشور را از انزوای سیاسی و تحریم‌های شدیدی که بر سایر کشورهای مستبد وضع می‌شود، مسئول داشته است. نهادهای سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر می‌گوید که لتوکوب و بدرفتاری با زندانیان یک روش معمول در زندان‌های ازبکستان است. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده از شماری از کشورهای شرق اروپا و آسیای مرکزی به شدت انتقاد کرده گفت که آنها از مسیر اصلاحات دموکراتیک پسگرد کردند. خانم کلینتون روز پنجشنبه در نشست فعالین حقوق بشر در دبلن مرکز آیرلند هشدار داد که روسیه با ایجاد یک ائتلاف تجارت منطقوی مسما به اتحادیه اروپا آسیا تلاش میکند تا شرق اروپا و آسیای مرکزی را به عصر شوروی پیشین برگرداند. وزیر خارجه ایالات متحده افزود که این پروژه در واقع تلاشی برای تثبیت دوباره کنترل عصر شوروی در منطقه بوده و واشنگتن سرگرم کار است تا آن را بتی ساخته یا مانع آن شود. در میان فعالین اشتراک کننده در این نشست نمایندگان روسیه، ترکمنستان، بلاروس و اوکراین شاملند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده به روز پنجشنبه با سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه و لختر براهیمی فرستاده صلح ملل متحد در مورد بحران سوریه صحبت کرد. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که این دیدار در حاشیه کنفرانس حقوق بشر در دبلن مرکز آیرلند صورت خواهد گرفت. این در حالی است که به گفته تامس دی مایزیزی وزیر دفاع آلمان کابینه آن کشور در مورد استقرار نیرو و سیستم دفاع راکت در مرز ترکیه توافق کردند.
وزیر دفاع آلمان میگوید که ما در تقویت واحدهای انسجام یافته دفاع هوای ناتو سهم میگیریم. این ماموریت آماده شده و یک جا با هلند و ایالات متحده به پیش برده می شود.
نصب سیستم دفاعی راکت نوه پاتریوت در مرکز ترکیه تلاش برای محافظت آن کشور عضو ناتو در برابر حملات احتمالی از جانب سوریه می باشد. حکومت سوریه از نصب سیستم دفاعی راکت در مرکز ترکیه به شدت انتقاد کرده و آن را یک تصمیم تحریک کننده توصیف کرده است. بنبست میان مخالفان و طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور مصر رو به کاهش است. خبرنگار صدای امریکا از قاهره گزارش می‌دهد در حالی که مردم منتظرند تا رئیس جمهور مرسی بیانیه بدهد، طرفداران حزب اخوان المسلمین ساعات اطراف قصر ریاست جمهوری را ترک گفتند و مظاهره کنندگان مخالف آقای مرسی نیز رفته رفته ساحه را ترک می‌گویند. اردوی مصر تانک ها را در ساحه مستقر ساخته است تا دو گروه از مظاهره کنندگان را از هم جدا سازد. با گزارش خبرنگار صدای امریکا در جریان این خشونت ها در قاهره 5 نفر کشته و بیش از 350 نفر دیگر زخمی شدند. یک زن در بریتانیا به خاطر داشتن نسخه های از مجله موسم و الهام که از نشرات القاعده می باشد به یک سال زندان محکوم شد. دو برادر این زن در ماه فوریه به اتهام دست داشتن در توطئه انفجار مراکز تبادل اسهام لندن زندانی شدند. صدر اعظم عراق میگوید که مقام های بغداد و کرد به توافق ابتدایی نائل شدند که ساکنین مناطق مورد مناقشه در شمال عراق را اجازه میدهد تا خود امنیت مناطقشان را تامین کنند و قرار است مجلس سنای ایالات متحده روز پنجشنبه لایحه ای را تصویب کند که رابطه واشنگتن با مسکو را به حالت عادی برمیگرداند. پایان اخبار.
توییتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا اسکایپ، آشنا با شما در همه جا.
و اکنون نوبت نشر گزارش های عمده در برنامه کنونی. وزارت مالیه افغانستان خبر داد که عنقریب کابل بانک جدید را به فروش می رساند. تا کنون 5 شرکت داخلی و خارجی برای خریداری این بانک اظهار آمادگی کرده است. از فوزی احسان می شنویم.
وزارت مالیه افغانستان می گوید قرار است تا حدود یک ماه دیگر نوی کابل بانک را برای فروش به داوطلبی بگذارند. وحید الله توحیدی، سخنگوی وزارت مالیه بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت تا کنون بیش از 5 کمپانی داخلی و خارجی برای خرید این بانک اعلام آمادگی کردند.
بدنگ ما کمپانی های نشنل و انترنشنل است. یعنی تنها یک کمپانی امریکایی و یا اروپایی نیست نخواهد. کمپانی های نشنل و انترنشنل است. از این خاطر اعلانات ما 3 ماه طول خورده. تا باشه که می فروشات ما شکل شفاف باشه، در جهان هر کس که حاضر باشه به تنهایی را می خرن و با پارتنرشیپ میکنن می را می خرن، ما به این مشکل نداریم.
به اساس گزارش ها در کنار سایر کمپانی های کمپانی امریکایی نیز آمادگی خود را برای خریداری کابل بانک نو اعلام کرده است، اما سخنگوی وزارت مالیه از گرفتن نام این کمپانی ها خودداری کرد
و اینکه کدام کمپانی هستند به خاطر مسئولیت امنیتی و به خاطر مسئولیت و شفافیت این قرارداد موضوع را ما نمیتونیم افشا بسازیم. وقتی که آفرگشایی ها میشن، این آفرگشایی را ما شکل ترتیب کردیم که در مقابل مطبوعات و مقابل مردم افغانستان به شکل لایو آفرگشایی ها میکنیم که کدام کمپانی بهترین نرخ بر ما داده و اون نرخ معین میشه میشه و دمو روی مطبوعات و در پیشوی مطبوعات بفروش میره.
پس از آن که حدود 2 سال قبل کابل بانک، یکی از بانک های خصوصی افغانستان، در اثر فساد مالی به بحران مواجه شد، حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از سقوط این بانک، بخش تصفیه شده این بانک را به نام کابل بانک نو مسما کرد. حکومت افغانستان همچنان محکمه اختصاصی رسیدگی به قضیه کابل بانک را ایجاد کرده است تا متهمین فساد مالی در کابل بانک را به محاکمه بکشاند. مسئولین محکمه خاص رسیدگی به قضیه کابل بانک می گویند تا کنون 22 نفر به اتهام فساد مالی در کابل بانک از سوی سارنوالی با آنان معرفی شده است. قاضی شمس رحمان شمس، رئیس محکمه خاص رسیدگی به قضیه کابل بانک، در صحبت ویژه به صدای امریکا گفت محکمه این افراد را بدون کدام فشار سیاسی و یا جانبداری از شخص معین به پیش می برند.
به همه هموطنا و جهانیان ما اطمینان می دهیم. تا امروز اقلا یک تلفن سفارشی به ما نشده و هیچ فشار از کدام برجه و مقام بالای ما نبوده و نیست. صرف فشارهای هست بالای ما از طریق مقام رهبری دولت و مقام رهبری ستر محکمه که هرچی عاجل ما تصمیم خود باید در مورد.
رئیس محکمه خاص رسیدگی به قضیه کابل بانک میگوید مسئله کابل بانک یک موضوع منحصر به فرد است و برای رسیدگی درست به این قضیه نیز به زمان بیشتری نیاز است.
و وقت و زمانی را ما تعیین کرده نمیتونیم. چرا این قضیه کسبوری نیست یا قضیه سرقت عادی نیست که محکمه در ظرف 1 ساعت بیشینه تصمیم قضایی خود میگه. کابل بانک یک قضیه جهانی است، یا جمله قضاهای بسیار نادر است. این قضیه بررسیش و تحقیقاتش ایجاب وقت و زمان میکنه.
در حالی که کار محکمه خاص در قسمت محاکمه متهمین فساد مالی در کابل بانک هنوز هم تکمیل نشده است، سخنگوی وزارت مالیه میگوید پیگیری قضیه کابل بانک از سوی نهادهای مشخص شده نیز در آمادگی کمپانی ها برای خریداری کابل بانک نو تاثیر مثبت داشته است و باعث دلگرمی کمپانی ها برای سرمایه گذاری و خریداری کابل بانک نو شده است.
از 7 تا 7 روزه هفته رادیو آزادی. پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده یه نشرات رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن می باشید. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، به یک شبکه تلویزیونی امریکایی گفته است که قوای امریکایی و ناتو عامل بخشی از مشکلات ناامنی در افغانستان می باشد. در همین حال عبدالکریم خرم، رئیس دفتر ریاست جمهوری افغانستان، ضمن رد گزارش تازه نهاد بین المللی شفافیت در مورد فساد اداری در افغانستان، کشورهای خارجی را در تضییع فساد در کشورش دخیل دانسته است. محمد احمدی در این باره گزارش می دهد.
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در مصاحبهش در کابل با خبرنگار شبکه خبری NBC گفته است که بخشی از ناامنی در کشورش از ساختارهایی است که ناتو و امریکا در افغانستان ایجاد کرده است. اما او از آن داشته است که سبب خشونت در کشورش گروه‌های شورشی است. به نظر می رسد اشاره رئیس جمهور کرزی به فعالیت نیروهای پلیس محلی افغان باشد که آنها با بودجه ایالات متحده تمویل می شوند، نیروهایی که به جای امنیت باعث ناامنی در بعضی مناطق شده است. جاش فاسد تحلیلگر در نهاد موسوم به پروژه امنیتی آمریکاست. او تا اندازه‌ای با این انتقاد کرزی موافق است و به یک گزارش کمیته روابط خارجی سنا ایالات متحده اشاره می کند که افشا کرد پروژه های معین و مشخصی را شناسایی کرده که به نحو پول آنها به شورشیان می رسد.
There's a part to what he's saying is true, but at the same time Karzai
بخشی از آنچه کرزی میگوید درست است، اما در عین حال کرزی مسئولیت نقش خیش را در بدتر شدن اوضاع به عهده نمیگیرد. او از فساد موجود در سطح مقامات حکومتی چیزی نگفته است و یا سوء استفاده مقامات افغان که به نحو در امنیت دخیل میباشند. بنابراین این مشکل پیچیده تر از آن است که کرزی به آن اشاره کرده و یا ایالات متحده را متهم ساخته است.
اما عبدالکریم خرم رئیس دفتر ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی در کابل گفت خارجی ها در قضیه تزیید فساد در کشورش دخیل هستند.
ریشه از این در بین خارجی ها است و تشویق از طرف از اونا میشه. به سطح و به پیمانه کلان در روی موجود است و مردم افغانستان متاسفانه قربانی شدند.
اما جاش فاسد میگوید مشکل فساد اداری چند جانب است. به گفته او هم خارجی ها و هم حکومت افغانستان در خصوص فعالیت مالی مسئولان عمل نکردند.
غرب و جامعه بین المللی بسیار کوشا نبوده است که اطمینان حاصل کنند پول به مصرف رسیده در افغانستان عاقلانه مصرف می شود. بخش عظیمی از پول در ادارات مصرف شده و یا در قراردادهای فرعی حیف مایل شده است. قضیه رسوایی مالی کابل بانک حدود 900 میلیون دلار اختلاس شد و پول از کشور به سرقت برده شد.
عبدالکریم خرم همچنین از فشار غرب و ایالات متحده بر حکومت افغانستان نیز نام برده است. انتقادی که واضح نساخته هدف غرب از آن چیست؟
نه تنها این قرارداد به خاطر منقاد بودن، به خاطر تابع بودن، به خاطر فرمان بردن.
جاش فاس تحلیلگر آمریکایی میگوید که ایالات متحده چندین سال است که بر افغانستان فشار می آورد که به طور بالقوه به خاطر خروج نیروهای آمریکایی است.
شدت این فشار به اوج خود رسیده است. ایالات متحده تحت رئیس جمهور و تحت کشیدگی های زیاد مقامات ارشد در کابل تلاش کرده است تا با فشار بر حکومت افغانستان کارهای معینی انجام شود. فکر نمی کنم آنچه اکنون واقع می شود چیز تازه باشد.
همچنین رئیس جمهور کرزی به شبکه NBC گفت تا زمانی که صدها زندانی در توقیف ایالات متحده و مقامات افغان تحویل داده نشوند، کشورش موافقت نامه امنیتی جدید با ایالات متحده را امضا نخواهد کرد.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
مقامات مصری روز پنجشنبه تانک ها را در مقابل قصر ریاست جمهوری پس از آن جا به جا ساختند که تصادم و احتجاجات مخالفات و طرفداران رئیس جمهور محمد مرسی جان افراد را گرفت. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد در حالی که بحران سیاسی در آن کشور روی پیشنویس قانون اساسی عمیق‌تر می‌شود، تلویزیون دولتی گزارش می‌دهد که در زد و خوردهای تازه 5 نفر کشته شده است. درگیری در خارج کاخ ریاست جمهوری بدترین خشونت از زمان گرفتن قدرت بی‌سابقه توسط آقای مرسی در نتیجه صدور یک فرمان به تاریخ 22 نوامبر می‌باشد. این نخستین بار بود که طرفداران جناح‌های مخالف یکدیگر را پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک هدف قرار می‌دادند. یک گزارش جدید توسط تلویزیون دولتی از وزارت صحت نقل قول می‌کند که 5 نفر کشته و 446 نفر دیگر هنگام مجروح گردیدند که آنها بر یکدیگر سنگ و چوب را پرتاب کردند. درگیری بعد از ظهر چهارشنبه هنگام آغاز شد که طرفداران مرسی به نزدیکی کاخ ریاست جمهوری آمده و در بین 300 احتجاج کننده گد شدند. اعضای اخوان مسلمین احتجاج کنندگان را از محل برگزاری احتجاجاتشان در مقابل کاخ ریاست جمهوری فرار داده و خیمه هایشان را برهم ریختند. پس از سکوت نسبی و کوتاه، صدها مخالف آقای مرسی دوباره به محل آمده و بر